هم یه بخش دیگر به اتفاق بشنویم، برمیگردیم با برنامه از مزرعه تا سفره، همچنان همراه شما هستیم.
دانش، سلامت، سفره.
بخش کشاورزی از عرصه دانش بنیان یه مقداری دورتر از بخش‌های صنعت و خدمات و اینهاست. اگر ما در کشاورزی شرکت‌های دانش بنیان رو افزایش بدیم و دانش رو به کارگیری کنیم در مسئله کشاورزی، می توانیم در امر اصلاح بذر، در مورد آبیاری نوین، در مورد شیوه های جدید تولید، در مورد بهره‌وری بهتر از آب و خاک، از اینها می توانیم حد اکثر استفاده رو بکنیم، بهره‌وری رو افزایش بدیم و اینها رو اصلاح کنیم.
از هم حضورتون که شما تو منطقه جاده قدیم کاشان هستید، استان قم، سر زمین های سبزیکاری و اینم جوه. کود ام او جی رو ما توی مرحله بستن خوشه زده بودیم. تفاوت اون چیزی که ما مشاهده کردیم یه چیزی اولوش 10 تا 15 سانت ارتفاع خود بوته نسبت به اونایی که ما به صورت آزمایش شاهد گرفتیم، ارتفاع اونی که از کود ام او جی استفاده کردیم 10 تا 15 سانت بلندتر بوده که الان هم کاملا قابل مشاهده هستش. توی بحث سبزیجاتمون، ما توی ارزم حضورتون که گشنیز و اسفناج و نعنا و شاهی و پونه داریم استفاده میکنیم. الان توی نعنا ما تقریبا 6 الی 7 روز جلو انداخته محصولمونو برداشتشو، غیر از این که ما اون افزایش 40 درصدی اولیه رو دیدیم با توجه کیگیری که کردیم. توی شاهی هم همینطور نزدیک به 7 روز برداشتش رو جلو انداخت با توجه به مصرف اون کود توی زمینه آزمایش و شاهد. اون چیزی که ما دیدیم از نظر کیفیت رنگی و توناژش بسیار عالی تر از قسمت شاهدمون بوده و این خودش یعنی افزایش محصول ما. از نظر رنگ و کیفیتش هم به مراتب تفاوت داره. اگر دقت بکنید رنگ این سبز تیره است، ولی رنگ اون ور از نظر رنگی سبزش هم کدره و هم یه مقدار روشن‌تر هستش.
خب در بخش پایانی برنامه از مزرعه تا سفره هستیم و مهمان محترم ما آقای مهندس محمد شریفی مقدم، مؤلف و مجری برنامه ترویج و توسعه کشاورزی پایدار هستند. این هفته راجع به سلامت محصولات کشاورزی صحبت کردیم. شاخص ADI رو جناب آقای مهندس بررسی کردن، شاخص سنجش آلاینده در مواد غذایی، و باید کاری بکنیم که محصولمون از روند تولید تا مصرف این شاخصها رو دریافت بکنه و ایمنیش حفظ بشه. بشنویم صحبت‌های پایانی شما رو آقای مهندس.
یه نگاهی بخوام بکنیم تو سیستم ما با توجه به تولید محصولات. می‌دونید کشور ما کشور خیلی توانمندی از منظر بخش کشاورزی، هم از لحاظ تعداد کشاورزان فعال ما حدود 4-4.5 میلیون بهره بردار داریم، هم از لحاظ سطح کشاورزی حدود 15-16 میلیون هکتار اراضی کشاورزی، هم از لحاظ تنوع محصول و اقلیم‌های مختلف. در مجموع بخوام یه نگاه بالادستی به این قصه بکنیم. در بسیاری از محصولات ما و بسیاری از مناطق ما و با توجه شرایط خاص و با توجه که نظام کشاورزی ما هنوز نظام تقریبا خرد مالک و مبتنی در داخل نظام روستایی، بسیاری از مناطق و محصولات ما در این شرایط نظام تولید شاخص‌های اولیه تولید محصول سالم داریم. بعضی از محصولات که الان نظام خرد فشرده‌تر میشه، مثل سیستم گلخانه‌ای ما، مثل کشتای صنعتی ما، خب بعضی از مؤلفات در معرض خطر می‌گیرن. ولی در مجموع بخوام نگاه کنیم، ما لازمه که بحث اصطلاحاً تضمین سلامت در محصولات کشاورزی رو به عنوان یک مؤلفه تضمین کننده ظرفیت توسعه اجتماعی نگاه کنیم و به دقت و با جدیت اینو مورد بررسی قرار بدیم و حتما این برنامه در کنار تلاشی که میکنیم برای خودکفایی و تضمین کمیت غذا حتما این رو به عنوان بال دوم کنار هم ببینیم.
بله.
این دو تا بال همراه و همزمان نباشن مطمئنن با مشکلات مواجه خواهد شد که من امیدوارم که این دغدغه رو مسئولین و سیاستمدار ما به عنوان یک نکته خیلی مهم داشته باشن، به عنوان یک الزامی که ما اعتقاد داریم، یعنی تامین غذای کافی و ایمن، یعنی هم غذای امن هم غذای ایمن، در واقع یک مؤلفه بسیار مهم برای قدرتمند کردن نظام حاکمیت ما خواهد.
از شما خیلی متشکرم آقای مهندس شریفی مقدم، ازتون دعوت میکنم در برنامه های آینده ما هم مهمان ما باشید با برنامه از مزرعه تا سفره. انشاءالله دوستان هم همراه و همدل ما خواهند بود و برنامه های هفته آینده ما رو هم میشنون. ازتون ممنونیم.
زنده باشید. دست شما در نکنه، ما در خدمت شما هستیم.
ممنون. خب دوستان عزیز، ما به پایان برنامه رسیدیم و به اتفاق فاطمه بی تقصیر، سردبیر، نویسنده و تهیه کننده این برنامه و زهره صابری صدا بردار با هاتون خداحافظی میکنم. من هم فیروزه آدابی مجری و گوینده این برنامه. تا هفته آینده، روز روزگار بر وفق مرادتون.
رادیو سلامت. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی رادیو سلامت www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت. من محمد بهاریان هستم و از شما دعوت می کنم شنونده شماره 64 پادکست یاقوت به تهیه کنندگی فاطمه بی تقصیر و تولید فضای مجازی رادیو سلامت باشید.
یاقوت گوهر بسیار سخت و مقاومیه که در مقابل آتش و حرارت استقامت بالایی داره.
یاقوت نادرتر از الماس است. تشکیل سنگان مستلزم نیرویی برابر با جابجایی یک کوهستان است.
یاقوت، آفتاب سوزان تابستان، آتش توپ و تانک و گرمای جنوب، شرایط سختی رو برای رزمندگان در ماه مبارک رمضان رقم می‌زد. ساعت‌ها آب ننوشی و غذا نخوری، کار بسیار سختی که رزمندگان تحمل این روزها که مردم ایران اسلامی در امنیت کامل در ماه خدا روزه‌دار هستند، در سایه مجاهدت‌های رزمندگان 8 سال دفاع مقدس به دست اومده. انجام چند عملیات پیروزمندانه توسط رزمندگان روزدار. رزمندگان ایران اسلامی با آموزش‌های نظامی و زبان روزه چند عملیات مهم از جمله رمضان و بیت المقدس حبر رو در ماه رمضان در جنوب کشور پیروزمندانه به ثبت رسونده. حدود 15,000 شهید در ماه مبارک رمضان و 4,000 شهید والا مقام و گرانقدر در عملیات رمضان که در تیر 64 انجام شد به فیض شهادت رسیدند. خاطره ای از حجت الاسلام و المسلمین علی اکبر محمدی. ربنای لحظه های افطار از پایان یک روز روزداری خبر می داد. بچه ها با اشتیاق فراوان برای نماز مغرب و عشا وضو می گرفتند. ماشین توزیع غذا به همه چادرها سر می زد و افطاری توزیع می کرد. سادگی و صمیمیت در سفره افطارمون موج می زد و ما خوشحال از اینکه خدا توفیق روزه گرفتن رو به ما هدیه داده سر سفره می نشستیم و بعد از خوندن دعا با نان و خرما افطار می کردیم. دعای توسل و زیارت عاشورا هم در این روزها حال و هوای دیگری داشت. سلام علیک یا ابا عبدالله، زیارت عاشورا و یا وجیهن اندالله اشوالنا اندالله، دعای توسل به سفره افطار و سحر ما معنویتی میبخشید که قابل وصف نیست و همین توشه معنوی و غفلت زدائی ها رزمندگان رو از دیگران متمایز میکرد. نمیتونم حال و هوای این لحظه ها رو برای شما بیان کنم. در لشکر 28 سنندج بودم و قرار بود بعد از یک هفته به خونمون برگردیم. اما جاذبه این ماه منو در کردستان ماندگار کرد. ماه رمضان بهترین و زیباترین خاطرات رو برای ما در سنگرها آفرید. برکت دعا در کنار سنگرها، نماز روی زمین خاکی، سحری خوردن کنار آرپیجی و مسلسل، وضو گرفتن با آب سرد، قنوت در دل شب، قیام روبروی آسمان بی هیچ حجابی که تو را از دیدن محروم کنه، گریه بسیجی های عاشق در رکوع، همه چیز رو برای مهمانی خدا آماده کرده بود. مادر شهید محمد کاظم نژاد میگه در خواندن نماز اول وقت و گرفتن روزه بسیار مقید بود. از 8 سالگی روزه میگرفت و نماز میخوند. صبح زود برای خواندن نماز صبح بیدار میشد. حتی به گرفتن روزه مستحبی تشویق میکرد. از جبهه که به مرخصی میومد دائم روزه میگرفت. یه روز پرسیدم مادر جان چرا اینقدر روزه میگیری؟ با همون صدای قشنگش گفت مادر من تو جبهه روزه نگرفتم، حالا دارم غذای اونا رو میگیرم، دارم ادای دین میکنم. گفتم خدا قبول کنه، حالا بگو برای سحر چه غذایی درست کنم. گفت تخم مرغ که داری، همینا رو بپز با هم روزه رو بگیریم. از جبهه که به مرخصی اومده بود متوجه شد روزم. پرسید چرا روزه اید؟ گفتم نذره. نذر کردم که انشاءالله سالم برگردی. خندید و گفت پس به خاطر همین روزه های نظری شماست که تو جبهه هیچ اتفاقی برام نمیفته. بعد تعریف کرد. با 9 نفر دیگه در یکی از مناطق عملیاتی بودیم. ناگهان جلوی پامون گلوله خمپاره‌ای منفجر شد. همه به جز من شهید شدن. وقت برگشتن بچه ها با تعجب نگاه می کردن که چطور از بین 9 نفر فقط منم که زنده موندم و حتی خراشی هم به تنم ندارم. یکی از رزمندگان دفاع مقدس حال و هوای ماه رمضان در دوران جنگ تحمیلی رو این گونه تعریف میکنه.
نسل دفاع مقدس یه نسل منحصر به فرد از لحاظ رزم و معنویت بود که انجام اعمال واجب و مستحب رو وظیفه شرعی خودش میدونست و با انجام این اعمال قدرت روحی خودش رو افزایش میداد. رزمندگان در اون زمان چون همواره آماده برای انجام مأموریت بودند، تکلیفی برای روزه‌داری نداشتند، چون بر اساس حکم امام خمینی اونا در حکم مسافر به حساب می اومدن. همه ی رزمندگان، چه اونایی که میتونستن روزه بگیرن و چه اونایی که به خاطر اعزام به مناطق دیگه اجازه نداشتن روزه بگیرن، قبل از اذان صبح از خواب بیدار میشدن، نماز شب و ادعیه میخوندن و ذکر میگفتن تا اذان صبح و بعد نماز صبح رو اقامه میکردن. روزهای طولانی بالای 16 ساعت، گرمای شدید و سوزان، نبرد با دشمن حتی در منطقه پدافندی، شدت یافتن تشنگی و ضعف و بیحالی از جمله مواردی بود که وجود داشت، اما به لطف خدا در ایمان و اراده رزمندگان خللی ایجاد نمی‌شد. زمان همه تلاش میکردن تا بهترین بهره را از این ماه ببرن و این آمادگی پیش از آغاز ماه میهمانی خدا شروع میشد و در سنگرهای انفرادی یا جمعی حال و هوای ماه رمضان حاکم بود. این تغییر شرایط فقط به داخل خطوط مقدم محدود نمیشد، بلکه در مقرهای تیپ یا لشکرها و حسینیها برنامه های خاصی برگزار میشد. برکت دعا در کنار سنگرها، نماز روی زمین خاکی، سحری خوردن کنار آرپیجی و مسلسل، وضو با آب سرد، قنوت در دل شب، قیام روبروی آسمان بدون هیچ حجابی، گریه بچه های عاشق در رکوع و به طور کلی همه چیز برای بهره‌گیری هرچه بیشتر از ماه میهمانی خدا آماده بود. عراقی‌ها در ماه رمضان به شدت آتش توپخانه و پاتک‌های خود می‌افزودند، چون خوب می‌دونستند که نیروهای با معنویت ایران اسلامی در ماه رمضان روزه‌دار هستند و از این فرصت استفاده می‌کردند تا وضعیت جبهه‌ها رو به سود خودشون عملیاتی کنند.
رزمندگان ایران اسلامی با آموزش‌های نظامی و زبان روزه چند عملیات مهم از جمله رمضان و بیت المقدس 7 رو در ماه رمضان در جنوب کشور به ثبت رسوندن. بسیاری از رزمندگان در 8 سال دفاع مقدس با زبان روزه به درجه رفیع شهادت نائل شدند یا جانباز شدند و یا به اسارت نیروی بعثی در اومدن و شکنجه های فراوانی رو متحمل شدن.
این که ما موتور آوردیم افتاد برادر. امیدواریم که هر چه زودتر بتوانند اونو نجاتش بدن. کرده در مقابل ابر قدرت ها ایستاد تا پیروز شد. خون خود را فدای اسلام کرده است.
برامون بگید در ماه رمضان چه عملیاتی در جبهه اجرا شد؟ پاسخ خودتون رو به نشانی @ سلامت 102 FM در پیام رسانه بله بفرستید. منتظریم.
همچو آواز بلندی از بلندی های پاک، با غروری با گذشتی، با وفایی همچو خاک، همچو آواز بلندی از بلندی های پاک، با غروری با گذشتی، با وفایی همچو خاک. ای وطن، ای وطن، ای وطن، ای وطن.
تو را من چشم در راه ما شلاقین ها که میگیرند در شاخ تلاجم سایه ها رنگ سیاهی را.
نبض دل آسمان می لرزد و غروب در نگاه شهر سوسو می زند و شوق انصاف از دل این سفره سرک می کشد و این جسم و جان عاشق ماست که از برای حظ لحظه ها در میهمانی خدا مهر و انصاف را خیرات می کند و فارغ از نگرانی های زندگی دل می دهد به سفره ای تا آسمان.
افتان سوار ما خود افتار من نبردن، افتار من نبردن.
نرو به هوای تو من، به صدای تو من، به دنیای تو من وابسته شده که به جای تو من شکسته شده. سفر نرو دلم نشانی تو با سفر بهانه تو با ببین که دل نمی کنم نرا که عاشقت منم سفر نرا
پروانه شدی
انقلاب اسلامی ایران سال 1360 ترورهای بسیاری را به دست کوردلان و منافقان به خود دید. در بین آنان یکی از جوانترین شهدا شهید عبدالحمید دیالمه بود که در سن 27 سالگی نمایندگی مجلس شورای اسلامی را به عهده گرفت. این جوان خوش‌سخن و انقلابی مسائل فرهنگی و عقاید و باورهای اسلامی برایش از مسائل سیاسی مهمتر بود. او نمونه ای اعلای از جوان انقلابی آتش به اختیار بود و همواره در قامت نمایندگی مجلس و استادی دانشگاه تلاش میکرد تا با تکیه بر مبانی انقلاب و اسلام در برابر انحراف فکری و اعتقادی گروهک های معلومال های و دشمنان روشنگری کند.
سال 1358، دو ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری. صدای شهید دیالمه.
ریاست جمهوری بنی صدر برای اسلام و انقلاب اسلامی ما یک فاجعه است.
اما دیالمه که بود؟
خود ایشون میگه من حرفام رو زودتر از موعدش میزدم. دیالمه تربیت شده مکتب اهل بیت بود. سربازی امام زمان رو در عمل به دستورات ولی فقیه میدونست.
او را میشناسی؟
نه نمیشناسم.
جوانی شجاع که آدمهای اشتباهی و منحرف رو خوب میشناخت. صدای شهید دیالمه.
علاوه بر موجگیری خودشون من موجگیری خانومشم نیفتندم. این نیفتندم که نظر من نیست، نظر اسلامه.
باید از چنین شخصیتی بیشتر دانست. آقای اعتزادی شاگرد شهید دیالمه.
خیلی استوار بود، خیلی محکم حرف میزد، خیلی مستدل حرف میزد.
حرفهایش برای نسل امروز حرفهای زنده است، انگار که برای همین روزها صحبت کرده است. شهید عبدالحمید دیالمه را شهید بصیرت میدانند. آقای اعتزادی شاگرد شهید دیالمه.
به جوانا میگفت خودکفایی برای خودتون ایجاد کنید.
شهید دیالمه به دلیل روشنگری هایی که داشت مخالفان بسیاری هم داشت. صدای چند تن از آشنایان ایشان.
هر کس هر چی فعالیتش بیشتر باشه به همون اندازه که دوست داره دشمنم داره، دشمناش هم فعالیت میکنند.
جنگ روانی یه بخشش هم اینه که تو وقتی با یادم نمیتونی رو در رو درگیر بشی، استدلال و منطق نداری، او رو ترور شخصیتش بکنه.
من نمیخوام از خودیا بگم ترور کردن، ترور شخصیت از طریق خودیا خیلیش. حالا دشمنان خیلی توی کار کمک کردن، اونایی که ضربه های خیلی محکم خورده بودن اینا، ولی خودی های متاسفانه حالا یا نوع آگاهی بود یا رو غرض بود یا آگاهی بود که مثلا دیگران بهشون داده بودن، خودشون هم اطلاع نداشتن، اطلاعات انگار وقتا ضعیف بود.
شایدم تو بعضی از قسمت ها ناراحت هستن.
در حال این وزنه ای شده بود اونجا با این جوانی، شاید برای بعضیش سنگین بود.
شاید هم بس در این باشه که زیادیشون گوش به حرف بعضی ها نبود، استقلالی در فکر داشتن.
و بعدم شاید یک سری مسائل زیربنایی با دکتر داشتن که نمیخواستن دکتر بیاد توی اون.
نمیدونم که آخر و شیئن یخرج من قلوب الصدیقین یا قلوب العلماء الحسد، نمیدونم.
ولی گویا در وجود این
معلم عزیز ارجمند بزرگوار ذره ترس وجود داره.
اصلا ما پیشبینی میکردیم ایشون به شهادت برسه. چهره ها نشون میداد، گفتار نشون میداد.
بعضی شهادت ها افراد رو بزرگ میکنه، ولی من شهید دیالمه رو میخوام بگم